بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل مسئله‌ای که خواندیم یک فرع دیگر باقی ماند و اون فرع این است که این دو اجاره‌ای که در فرع قبلی ما بحث کردیم که هم مقید بود به قید مباشرت و هم زمان معین درش اخذ شده بود، اما اجارتین على سبیل تعاقب واقع شده بود، یعنی اول اجاره اونا و بعد اجاره ثانیه، که خلاصه بحث این شد که ظاهر فتاوا این است که اجاره دوم باطله، در حالی که روی اون ضابطه‌ای که در کتاب الاجاره مطرح شده میبایست اجاره ثانیه را ما فضولی بدانیم نه باطل بالمره. اما در این فرع مسئله اقتران اجارتین مطرحه، اگر دو اجاره همزمان واقع بشود. خب این در اونجایی که خود اجیر بخواهد متصدی بشود، این یه قدری فرضش مشکله، مگر اینکه به این صورت ما فرض بکنیم که مستأجر اول بگوید آجرتک للحج فی هذه السنه، هنوز قبلتوی اجیر صادر نشده، بلا فاصله مستأجر دومم بگه آجرتک للحج فی هذه السنه، بعدم اجیر بگوید قبلتو لکما یا منکما، که یک قبلتوی واحد به هر دو ایجاب متعلق بشود و بگوییم این مقدار فاصله بین ایجاب و قبول ضربه ای به صحت عقد نمیزنه، هم ایجاب از ناحیه مستأجر اول و هم ایجاب از ناحیه مستأجر دوم، بعدم یک قبل تو متعلق به هر دو ایجاب از اجیر تحقق پیدا بکنه. خب اینجا اجارتین که تمامیت هر اجاره با قبل تو خواهد بود با هم مقترنه، همزمانه، حتی یک آن هم بینه دو اجاره تقدم و تأخری وجود نداره. اما خب فروض دیگری هم این مسئله اقتران اجارتین داره، در باب بیع هم داره، در باب نکاح هم داره. مثل اینکه کسی خانه‌شو میخواد بفروشه، به دو تا بنگاه دار و دلال مراجعه میکنه، میگه من میخوام خانه رو به این مبلغ بفروشم. وقت فرض کنیم که این دوتا بی از این دوتا واسطه در آن واحد تحقق پیدا بکنه، یا اینکه نه یکیش اصالتن واقع بشه یکیش وکالتن واقع بشه. کسی رو واسطه قرار داده در فروش منزل، لکن خودشم برخورد کرد به یک مشتری و مستقلن خانه رو فروخ و اون بیع الوکیل هم همزمان با بیع موکل واقع شد، همزمان حقیقی، حتی اگر چند دقیقه بینشون تقدم و تأخر باشه، این اسمش اقتران نیست بلکه تعاقب در اینجا مطرحه. در باب نکاح هم تصور می شود یک زنی کسی رو وکیل بکنه بر اینکه او رو شوهر بدهد، بعد خودش مثلا شوهری پیدا بکنه، در آن واحد عقد خودش با عقدی که صادره از وکیل شده در یک زمان واقع بشود. مسئله اقتران به این صورت مطرحه. حالا به طور کلی در این مواردی که اقتران دوتا عقد اینجوری واقع می شود، حکم عبارت از این است که هر دو باطلند و بالمره هم باطلند. چرا؟ برای اینکه هر دو که نمی تواند صحیح باشه. وقتی که اجیر می شود للحج ان زیدن فی هذه السنه و باز هم بخواد اجیر بشود للحج ان امرن فی هذه السنه و دلیل وجوب وفای عقد اجاره بگه که لازم است وفا به هر دو عقد. این نه از نظر اینکه صرف تکلیفه، نه مسئله تکلیف نیست، از نظر نفس این نقل و انتقال امکان نداره. یک کسی در آن واحد منفعت یک سال خانه شو هم به زید تملیک بکنه و هم همین منفعت یک ساله رو به امر تملیک بکند فی آن واحد، به طوری که لازمش این بشه دو تا مالک مستقل نسبت به این منفعت تحقق پیدا بکنه. یا در باب بیع در آن واحد خانش رو به دو تا مشتری بفروشد، به طوری که هر دو مالک مستقل نسبت به این خانه بشود. مسئله وجوب وفا به بیع نیست، مسئله این است که این نقل و انتقال که مستلزم این است که در آن واحد دو نفر مالک باشند مستقلن و بالمجموع، این یه امر غیر متصوری هست، هم در باب بیعش، هم در باب اجارش، هم در باب نکاحش. خب یک زن نمیتونه در آن واحد زوجیت برای دو نفر داشته باشه و دارای دو تا زوج باشه. پس عدم امکانش روی مسئله یک تکلیف محض نیست، روی این جهته که ما خارجاً دلیل داریم که جایز نیست که یک زن در آن واحد دو تا شوهر داشته باشه. نمی شود یک خانه خودش یا منفعتش در یک آن دو تا مالک مستقل داشته باشه. لذا در این موردی که اقتران معاملتین به این صورت به طور کلی واقع میشه، مجموع هر دو معامله نمیتواند صحیح واقع بشه. اگر بخوایم بگیم یکی صحیح هست دون دیگری، این ترجیح بلا مرجحه. اگر کسی بگه با مسئله قرعه یکی رو انتخاب میکنیم، قرعه مال اونجاییست که یک واقعیت مشخصی داره، لکن اون واقعیت برای ما مبهمه، به وسیله قرعه ما دسترسی به اون واقعیت پیدا می کنیم. اما در اینجا یک واقعیتی نیست که ما بخوایم به وسیله قرعه به اون واقعیت برسیم. لذا هیچ راهی نداره جز این که بگیم هر دو معامله، هر دو نکاح در مسئله زوجه، هر دو بیع در باب بیع، هر دو اجاره در باب اجاره، چه اجاره دار باشه و چه اجاره در ما نحن فیه، لکن باز اشتباه نشه با حفظ همون دو قید که در هر دو اجاره هم مسئله مباشرت به صورت قیدیت عقد شده باشه و هم زمان هر دو اجاره یک زمان باشه. و الا اگر قید مباشرت نباشه ولو فی احد الاجارتی، یا زمانها با هم فرق داشته باشه، این هیچ مانعی نداره، در تعاقبش هم مانعی نداشت، در اقترانش هم مانعی نداره. پس این که در اقتران حکم به بطلان هر دو اجاره میشه با حفظ همون دو خصوصیته، یکی مسئله مباشرت و یکی هم مسئله زمان معین و وقت معین. این دنباله مسئله گذشته بود، مسئله گذشته تمام شد. و اما مسئله ده، مسئله بعدی، لو آجر نفسه للحج فی سنت معینه لا یجوز له تأخیر و تقدیم الا برضا المستأجر ولو اخر فلا يبعد تخير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الأجرة المسمات وبين عدمه و مطالبت اجرت المثل من غیر فرقن بین کون تأخیر لعذر اولا هازا ازا کان علا وجه تقیید و ان کان علا وجه الاشتراط فللمستاجره خیار الفسخ فان فسخ یرجع الى الاجره المسمات و الا فعل الموجر ان یاتی به فی سنه اخرى و یستحق الاجره المسمات. این حالا یک تیکه از مسئله دهه با ذیل هم داره. این مسئله این است که در همون اجاره‌ای که در مسئله گذشته گفتیم دو خصوصیت درش معتبره، یکی مسئله مباشرت، یکی مسئله زمان معین. در مسئله گذشته بحث این بود که اگر بخواهد علاوه بر اجاره اولا برود اجیر شخص دیگری بشود، یه فرضش هم صورت اقتران اجارتین بود، اما در اینجا دیگه مسئله تعدد اجاره مطرح نیست اصلا، نه به صورت اقتران و نه به صورت تعاقب، بلکه این مسئله مطرحه که خب حالایی که مباشرت اخذ شده و زمان معین هم دخالت داره، اولا از نظر حکم تکلیفی برای این اجیر چه وظیفه‌ای وجود داره؟ خب این روشنه، وقتی که زمان معین اخذ شد، به هر کیفیتی اخذ شده باشه که حالا عرض می کنیم به دو جور می شود اخذ بشه، بالاخره اگر زمان معین اخذ شد، تکلیفاً و شرعاً باید این عمل مستأجر علیه رو در همون زمان انجام بده. این که میگیم در همون زمان انجام بده، نه به معنای اینکه تأخیر فقط جایز نیست، نه تقدیمش هم حتی جایز نیست، برای اینکه ممکنه اینکه این مستأجر یک نظر خاصی روی این زمان معین داشته. فرض کنید اصلا نظرش متعلق به این زمان معین بوده، و اگه نظرش متعلق به این زمان معینه، دیگه همون طوری که تأخیر جایز نیست، تقدیم هم جایز نیست. حالا این خصوصیتی برای نظر نیست، اجمالاً وقتی که مستأجر یعنی اجیر کننده وقتی که یک زمان معینی رو در اجاره براش خصوصیت قائل میشه و اون زمان معین رو مطرح میکنه، این پیداست که یک غرضی متعلقه به اون زمان معین شده. وقتی که غرضش متعلقه به اون زمان معینه، اجیر حق نداره تخلف بکنه، از باب تکلیف برش واجبه که عمل مستأجر علیه رو در همون زمان انجام بده. نه تقدیم بر اون زمان از نظر حکم تکلیفی جایزه و نه تأخیر از اون زمان از نظر حکم تکلیفی جایزه. لذا حکم تکلیفیش روشنه. این اول اشکال که حالا فرض رو در این صورت کردن، مسئله تقدیم رو اصلا مطرح نکردن. حالا شاید ما مطرح بکنیم بعدن مسئله تقدیم رو، اما در کلام مرحوم سید و امام بزرگوار قدس سرهما فقط فرض تأخیر شده در رابطه با غیر مسئله حکم تکلیفی. خب حالا اگر اجیر تأخیر انداخت، اجیرش کرده بود که حج رو در امسال انجام بده، انجام نداد، حج رو در امسال، این زمان معین رو رعایت نکرد، خب گناه کرده، حکم تکلیفی الهی رو مخالفت کرده، تأخیر جایز نبوده، لذا از نظر گناه و استحقاق عقوبت خب اونها مسلم در جای خودش محفوظه. اما از نظر حکم وضعی اجاره چه سرنوشتی داره و مستأجر در این شرایط چیکار بکنه مستأجر؟ او را اجیرش کرده بود که حج رو در امسال انجام بده، این انجام نداد، حج رو در امسال. اینجا می‌فرمایند مسئله دو صورت داره. یک صورت این است که این زمان معین که در اجاره اخذ شده به صورت قیدیت اخذ شده، مثل این که میگوید استأجرت که للحج فی هذه السنه، که این فی هذه السنه قید حج، قید عمل مستأجر علیه، استأجرت که للحج المقید به هذه السنه. یه وقت اینجوریه که زمان به صورت قیدیت مطرح در عمل مستأجر علیه، یک وقت این است که نه، زمان به صورت شرطیت مطرحه، میگه استأجرت کل الحج واشترطت علیک ان تأتی بالحج فی هذه السنه، که این مسئله هذه السنه و زمان معین به صورت شرطیت در اجاره مطرح شده. این دو فرض ولو اینکه از نظر حکم تکلیفی هیچ بینشون فرق نمی کنه، چه بگه استأجرت کل الحج المقید به هذه السنه و چه بگه استأجرت کل الحج واشترطت علیک ان تأتی به فی هذه السنه، از نظر حکم تکلیفی عدم جواز تأخیر هر دو صورت مشترکن، اما از نظر حکم وضعی بین این دو صورت فرق میکنه. اون جایی که مسئله به صورت تقیید باشه، بگه استأجرت کل الحج المقید به هذه السنه، اینجا مرحوم سید در عروه یک نظری دادند، لکن امام بزرگوار و بعضی یا اکثر شراح عروه یک نظری مخالفه با مرحوم سید. مرحوم سید میفرمایند که اگر حج رو امسال انجام نداد در صورت تغییر اجاره خواه ناخواه انفساخ پیدا میکنه، چه مستأجر بخواد و چه نخواد الاجارتو تنفسخ. خب وقتی اجاره منفسخ شد لا محاله اجرت المسمات برمیگرده به مستأجر و چیزی هم غیر از این نیست. مرحوم سید چنین نظر میدم، لکن امام بزرگوار هم در اینجا و هم در حاشیه عروه میفرمایند نه، مسئله به این صورت نیست که ما به مجرد تأخیر حکم به انفساخ بکنیم، بلکه مسئله اینه که این مستأجر در اینجا مخیره. مخیر بین چی؟ مخیر بین این که اجاره را فسخ کنه و در نتیجه اجرت المسمات رو بگیره، و بین این که اجاره رو فسخ نکنه، اجاره رو به حال خودش باقی بگذاره اما بیاد گریبان اجیر رو بگیره بگه اجرت المثل این عمل مستأجر و علی رو به من بپرداز. این ثمرش در بعضی جاها خیلی ظاهر میشه، مثل اینکه فرض کنید یک کسی آمد در باب اجاره منزل، اومد خونه ای رو اجاره کرد، عرض می شود که 1 ساله، فرض کنید به مای 5000 تومان. خب مستأجر یعنی موجر به جای اینکه بیاد خانه رو تحویل این بده، امتناع کرد از تحویل خانه به این. منشأ امتناعش هم این شد که مال الاجاره 2 برابر شده، مال الاجاره شد 2 برابر، این دیگه سختش حالا خانه رو تحویل این کسی که مایی 5000 تومان اجاره کرده بده. روی مبنای سید باید ما بگیم که نه، هیچ مسئله ای نیست، فقط این صاحب خونه گناهی کرده که خونه رو تحویل این نداده، در اختیار این نگذاشته. اما حالا که نگذاش الاجارت و تنفسخ و بر میگرده این منفعت به ملک موجر، و الان منفعت مایی 10000 تومان رو مالکه، هیچ اشکالی هم نداره. یک همچه ضربه معاملی و مالی روی مبنای سید تحقق پیدا میکنه. فقط چیزی که هست یک معصیتی در کاره، یک اسم و گناهی در کاره. اما روی فتوای امام بزرگوار و کثیری از شراح عروه میگن نه، اینجایی که مالک خانه رو تحویل مستأجر نمیده، مستأجر میتونه اجاره رو فسخ کنه، مال الاجاره شو بگیره و میتواند اجاره رو فسخ نکنه و بیاید گریبان مالک رو بگیره بگه منفعت این خانه مایی 10000 تومانه، باید مایی 10000 تومان رو به من بپردازی، اجرت المسمات رو بده در مقابل اجرت المثل که ماهی 10,000 تومنه از صاحب خانه شرعاً استحقاق داره اگر این طرف تخییر رو انتخاب کرد. حالا مبنای فرمایش سید چیه و مبنای فرمایش امام بزرگوار چیه؟ مبنای فرمایش امام بزرگوار روشنه. برای اینکه این کسی که حج رو در امسال انجام نداد، یعنی عمل مستأجر و علیه رو تحویل مستأجر نداد، آیا این بالاتره یا اونجایی که تسلیم عمل مستأجر و علیه اصلا تعذر پیدا بکنه؟ اگر عمل مستأجر و علیه تعذر تسلیم پیدا می کرد، شما می گفتید که معامله منفسخ می شه، یا اینکه می گفتید خیار در کاره؟ می گفتید تعذر تسلیم یوجب الخیار، یکی از خیارات ظاهرن 14 گانه که در شرح لوم امت رهه مسئله خیار تعذر تسلیمه. اونجایی که یه چیزی در حال معامله تعذر تسلیم نداشته، قدرت بر تسلیم شرط صحت معامله است، لکن بعد از معامله و تمامیت معامله تعذر تسلیم پیدا کرد. خب حالا که تعذر تسلیم پیدا کرد، از نظر حکم وضعی آیا معامله منفسخ میشه یا اینکه نه مسئله خیار مطرحه به نام خیار تعذر تسلیم؟ آیا ما نحن فیه که اجیر با اختیار خودش عمل مستأجر و علیه رو انجام نمیده فی هذه السنه، این حکمش بدتر از مسئله تعذر تسلیمه؟ یعنی اگر در اونجا انفساخ نیست، در ما نحن فیه انفساخه؟ یا اینکه نه، اگر در اونجا مسئله خیار تعذر تسلیم مطرح شد، خب در ما نحن فیه هم به حکم تعذر تسلیمه، فقط خیار مطرحه. چرا حکم بکنیم به این که با امتناع اجیر از عمل مستأجر و علیه و با تأخیر اجیر الاجارتو تنفسه؟ که عرض کردم اون تالی فاسدم برش مترتب میشه. خب اگر بگیم الاجارتو تنفسه، پس خانه 5,000 تومانی رو حالا بعد از 2 روز که مال الاجاره 2-3 برابر شد، این نیاد تحویل بده، بعدم عرض می شود اجاره منفسخ بشه به قیمت 2-3 برابر اضافه، شرعنم مانعی نداشته باشه که اجاره بدهد. این اصلا با روح معامله و مذاق شرع در بابه معاملات سازگار نیست. اما مسئله خیار یک مسئله است که علل قاعده است. اینجا مثل تعذر تسلیمه. حالا در تعذر تسلیم ذاتاً تسلیم متعذره، اینجا در عین اینکه تسلیم متعذر نبوده، امتناع کرده من تسلیم عمل المستأجر علی. پس همونطوری که در تعذر تسلیم مسئله خیار هست، در اینجا هم بیش از مسئله خیار چیزی به نام انفساخ قهری اجاره و قهری معامله ما نمیتونیم پیاده بکنیم. پس مبنای کلام امام یک مبنای روشنه و ایشون هم در اینجا با کلمه لایبعد و هم در حاشیه عروه با کلمه لایبعد همین مسئله خیار رو مطرح کردن که یک طرفش فسخ و استرداد اجرت مسماته، یک طرف هم امضاء اجاره و رجوع به اجرت المثل، و چه بسا اجرت المثل چند برابر اجرت المسمات شده باشه. اما مبنای مرحوم سید تقریبا یه حرف سطحیه و اون این است که خب این وقتی که امتنا میکنه از عمل مستأجر و علیه و فرض این است که زمان هم به صورت قیدیت مطرحه، این در حقیقت مثل موت اجیر میمونه، همونطوری که در موت اجیر در اونجایی که مباشرت به صورت قیدیت مطرحه شما حکم میکنید به بطلان الاجاره، اینجا وقتی که زمان به صورت قیدیت مطرحه اگر رعایت نشد همون مسئله بطلان و انفساق رو باید مثلا در اینجا پیاده بکنیم. صورت کلام سید و مبنای ظاهری مرحوم سید یک همچه حرفیه، لکن عرض کردیم که این بالاتر از مسئله تعذر تسلیم نیست، همونطوری که در تعذر تسلیم انفساق مطرح نیست بلکه خیار مطرحه، اینجا هم خیار مطرحه. این در اونجایی است که زمان به صورت قیدیت مطرح باشه، اما اگر زمان به صورت شرطیت مطرح شد، گفت استأجرت للحج واشترطت عليك ان تأتي بالحج في هذه السنه، خب اگر این اجیر تأخیر انداخت ان هذه السنه، این تأخیرش عنوانش عنوان تخلف شرطه، شرط رو رعایت نکرده، تخلف شرط مطرحه. هر حکمی که در سایر موارد تخلف شرط پیاده میشه همون حکم هم در اینجا پیاده میشه. اون حکم چیه؟ اون حکم این است که شرط کننده یعنی مشروط الله خیار تخلف شرط داره. این خیار غیر اون خیاری است که در فرض تقیید داریم میگیم. این به این صورته، به این صورته. حالایی که مخالفت شرط رو کرد، شارط و مشروط و له لهل خیار. خب خیار معناش چیه؟ معناش این است که میتونه معامله رو فسخ بکنه و اجرت المسمات خودش رو پس بگیره و استرداد بکنه. خب این یه طرف. طرف دیگش چیه؟ طرف دیگش این نیست که رجوع به اجرت المثل بکنه، طرف دیگش این است که از این شرطش چشم پوشی بکنه. اگر از تخلف شرط استفاده فسخ نکرد، معناش این است که این شرط رو نادیده بگیره. خب اگر شرط رو نادیده گرفت لازمش این است که یجب و علل اجیر این که این حج رو در سال بعد انجام بده، دیگه حق نداره مستأجر در اینجا به اجیر مراجعه بکنه و اجرت المثل رو بگیره، برای خاطر اینکه عمل مستأجر و علیه عبارت از نفس الحج بوده، مقید نبود به زمان معین، به خلاف صورت تقیید. در صورت تقیید عمل مستأجر و علیه بعد از آنی که تأخیر افتاد دیگه امکان تحقق نداره، اما اینجایی که زمان به صورت شرطیت مطرحه، عمل مستأجر و علیه نفس الحج، منتها در کنارش شرطی هم بوده، این شرط رو این اجیر رعایت نکرده، حالا که رعایت نکرد هم یه حکم تکلیفی رو مخالفت کرد، هم یه حق الفسخی برای مشروط و له به وجود آمد. اما معنای حق الفسخش اینه که اذا فسخه یرجع الى الاجره المسمات و اذا لم یفسخ هم هیچی، یعنی این شرط که انه لم یکون. خب اگر این شرط نبود از اول، وظیفه اجیر این بود که اگر امسال حج رو انجام نمیداد سال دیگه انجام بده، سال دیگه هم انجام نده سال سوم انجام بده. اینجا هم که تخلف شرط شد و زمان تضییق نکرد دائره عمل مستأجر و علیه رو، عمل مستأجر و علیه نفس الحج، ایقاؤه فی هذه السنه این التزام آخر فی ضمن الالتزام الاول، نه اینکه جزء التزام اول و قید التزام اول باشه. این نتیجه هم عدم جواز تخلف به صورت حکم تکلیفی و هم ثبوت و خیار الفسخ برای مشروط له. اما عرض کردم خیارش به این صورته که میتونه فسخ کنه پولشو بگیره، اما اگر فسخ نکرد نمیتونه بگه عمل مستأجر و علیه رو تو تفویت کردی پس اجرت المثلشو بده. میگه عمل مستأجر و علیه حجه، حج که من تفویت نکردم، خب امسال میرم حج رو انجام میدم، امسال هم نرم سال دیگه میرم حج رو انجام میدم. اما در اون جایی که زمان عنوان قیدیت داره، با تأخیر اجیر تفویت میشه عمل مستأجر و علیه، و لذا وقتی که ما میگیم مستأجر میتونه اجرت المثل رو بگیره، روی همون قاعده اتلاف میگیم، میگیم این اتلاف کرد مال مستأجر رو، مال مستأجر منفعت مقیده به هذه السنه بوده و این منفعت مقیده به هذه السنه قابل تدارک نیست، این قابل این نیست که در سال بعد تحقق پیدا بکنه، این تفویض شد از دست رفت. حیث این که از دست رفت، این یقه اجیر رو میگیره، میگه اجرت المثل این عمل مستأجر و علیه مقیده به این زمان معین رو بپرداز. اما در صورت اشتراط مسئله تفویت مطرح نیست، عمل مستأجر و علیه نفس الحج. خب نفس الحج هم در هر سالی امکان تحقق و امکان ایجاد داره. لذا در صورت تقیید وقتی ما میگیم خیار هست، یک طرف فسخه، یک طرف رجوعه به اجرت المثل، اما در صورت اشتراط که میگیم خیار هست، یک طرف فسخه، یک طرف هم هیچی، باید صبر کنه که اجیر عمل مستأجر علیه رو در سالهای بعد انجام بده. این یک قسمت از مسئله ده تا زیر این مسئله روز شنبه انشاءالله.